تصور کنین رفتین یه دفترچه راهنمای خیلی گرون قیمت برای تعمیر یه دستگاه پیچیده و حیاتی خریدین.
از اون دفترچه های قطور؟
آره دقیقاً. بعد کتاب رو باز میکنین و همون صفحه اول با یه فونت خیلی درشت نوشته شده هشدار.
هشدار برای چی؟
نوشته بیشتر دستورالعمل‌های داخل این کتاب کاملا اشتباهه و اگه اونها را انجام بدین دستگاهتون برا همیشه خراب میشه.
وای، خب آدم با یه همچین کتابی چیکار میکنه؟ احتمالاً همون لحظه میندازتش دور.
دقیقاً، هیچ کس به یه راهنمایی پر از اشتباه اعتماد نمیکنه. اما بحث امروز ما تو این کاوش عمیق خیلی جالبه، چون قراره درباره متنی صحبت کنیم که قرن‌هاست به عنوان یکی از مقدس‌ترین و معتبرترین متون باستانی شناخته میشه.
در حالی که دقیقاً همین ویژگی عجیب رو داره.
بله، ما داریم درباره کتاب ایوت صحبت میکنیم، کتابی که ما به عنوان یه منبع مطلق حقیقت میشناسیمش، در حالی که بیشتر حرفایی که شخصیت‌های اصلیش تو طول ده‌ها فصل میزنن راستش از بیخ و بن غلطه.
این واقعا یه پارادوکس بزرگه.
بسیار خوب، بیاین این موضوع رو باز کنیم. ما چطور میتونیم از متنی که پر از استدلال‌های ناقص و دیالوگ‌های گمراه کننده است حقیقت رو استخراج کنیم؟
میدونی این همون گره کور بزرگیه که ذهن خواننده های متون باستانی رو برای قرنها درگیر کرده.
آره واقعا.
وقتی ما به سراغ تحلیل های عمیق محققانی مثل دکتر جان ولتون از کتاب ایوب میریم، متوجه میشیم که این دفترچه راهنمای عجیب اصلا با اون مکانیزمی که ما تو ذهنمون داریم کار نمیکنه.
یعنی چی؟ یعنی ما داریم اشتباه میخونیمش؟
دقیقاً. برای درک این ساختار پیچیده، اول از همه باید مفاهیم پایه‌ای ذهنمون رو بشکنیم و از نو بسازیم. ببین، ما نمیتونیم درباره حقیقت یک کتاب صحبت کنیم مگر اینکه اول بدونیم وقتی میگیم این متن از سوی خدا الهام شده، دقیقاً منظورمون چیه؟
صبر کن. خب وقتی ما کلمه الهام رو میشنویم، یه تصویر ذهنی خیلی مشخص داریم.
چه تصویری؟
یه چیزی مثل یه ماشین تایپ الهی، یعنی خدا یه جایی نشسته و کلمه به کلمه، جمله به جمله رو تو گوش نویسنده یا شخصیت‌های داستان دیکته کرده.
همون پیشفرض همیشگی.
آره خب، بر اساس این دیدگاه هر کلمه‌ای که از دهن دوستان ایوب خارج میشه باید مستقیماً از ذهن خدا اومده باشه.
و راستش ریشه تمام سردرگرمی‌های ما دقیقاً تو همین تصویر ذهنی پنهان شده.
یعنی ماشین تایپ الهی در کار نیست؟
نه اصلاً. وقتی تو فضای متون مقدسی مثل این کتاب از اصطلاح الهام استفاده میشه، منظور دیکته کردن کلمات نیست. الهام به این معناست که منشأ و سرچشمه نهایی این کتاب خداست.
آها، پس فقط سرچشمه است.
آره، تو متون عهد جدید هم یه اصطلاحی داریم که این نوشته ها رو متونی معرفی میکنه که توسط خدا نفس کشیده شدن.
نفس کشیده شده، تعبیر جالبیه.
یعنی چارچوب، هدف و معماری کلی متن از سوی اونه. اما خب، بیاین این رو به صورت عملی روی خود کتاب ایوب بررسی کنیم.
بریم سراغ داستان اصلی.
تو این داستان ایوب سه تا دوست داره. الیفاز، بلدد و سوفر.
همونایی که هی حرف میزنن.
دقیقاً. این سه نفر تو طول کتاب ساعتها سخنرانی میکنن، فلسفه بافی میکنن و درباره دلایل رنج کشیدن ایوب نظریه میدن.
و تهش چی میشه؟
در انتهای کتاب خود خدا وارد صحنه میشه و صراحتاً میگه که حرفهای این سه نفر برابر او اشتباه بوده.
پس با این حساب الهام به هیچ وجه به این معنا نیست که خدا تو گوش الیفاز نجوا کرده تا تفکرات اشتباه رو تو ذهنش بکاره.
دقیقاً. این دوستان اصلاً بلندگوهای خدا نیستن.
پس چیان؟
اونا صرفاً انسان‌هایی هستن که دارن تفکرات ناقص و محدود خودشون رو با صدای بلند بیان می‌کنند.
خب این موضوع یه شکاف منطقی بزرگ ایجاد می‌کنه.
چطور؟
ببین، اگه خدا این دیالوگ‌های اشتباه رو تایید نکرده و دیکته نکرده، پس چرا ما اصلا باید برای این متن اقتدار قائل باشیم؟
سوال خوبیه.
تو از یه طرف میگی منشأ کتاب خداست، اما از طرف دیگه اعتراف میکنی که بخش عظیمی از حجم کتاب پر از دیالوگ‌های غلط و تحلیل‌های اشتباه انسانیه.
خب آره.
من خواننده چطور میتونم در برابر متنی که تا این حد به اشتباهات آغوشته است تسلیم بشم و اون رو به عنوان یه مرجع دارای اقتدار بپذیرم؟
راز ماجرا اینجاست. تو قرار نیست تسلیم اشتباهات شخصیت‌های داستان بشی.
پس تسلیم چی میشم؟
تو تحت اقتدار کل این ساختار قرار میگیری. اقتدار یعنی چون منشأ این کتاب خداست، پس این متن حق سخن گفتن داره.
آها.
و تو به عنوان خواننده باید در برابر پیامی که در نهایت منتقل میکنه تسلیم باشی.
میشه یه مثال بزنی؟ یه خورده انتزاییه.
آره حتما. فکر کن قضیه مثل اداره مالیاته.
مالیات؟ اوه چه مثال دردناکی.
دقیقاً. وقتی برگه مالیاتت از سوی یه دولت دارای اقتدار صادر میشه، تو این آزادی رو نداری که باهاش به صورت گزینشی برخورد کنی.
یعنی نمیتونم بگم فلان بخشش رو دوست ندارم.
آفرین. تو نمیتونی بری به اداره مالیات بگی من از بخش مالیات جاده‌سازی خوشم میاد و پرداختش میکنم، اما با سیاست‌های مالیاتی بخش آموزش و پرورش حال نمیکنم، پس اون رو نادیده میگیرم.
آره، اگه این کار بکنم احتمالاً جریمه سنگینی میشم.
دقیقاً. وقتی پایه اقتدار واقعی در میونه، تو حق انتخاب بخش‌های دلخواهت رو نداری. اقتدار متن هم به همین شکل عمل میکنه.
یعنی ما نمیتونیم بخشهایی از کتاب رو که درک میکنیم نگه داریم و بخشهایی که با منطقمون جور در نمیاد رو دور بریزیم.
دقیقا همینه.
اما راستش این رسما شبیه یه تله خطرناک به نظر میرسه.
چرا تله؟
تو داری میگی من حق ندارم گزینشی عمل کنم و باید تسلیم کل کتاب بشم.
خب.
در این حال چند دقیقه پیش گفتی که بخش اعظم این کتاب از زبان دوستان ایوب بیان میشه که پر از استدلال‌های غلطه. خب اگه من نباید گزینشی عمل کنم، آیا معنیش اینه که مجبورم دروغ‌ها و تحلیل‌های اشتباه الیفاز و بلد رو هم به عنوان حقیقت بپذیرم؟
نه اصلاً.
پس من چطور میتونم توی روزمرگی عادی، مثلا شما که دارین یه سه‌شنبه صبح این کتاب رو می‌خونین، چطور میتونین تشخیص بدین که کدوم جمله حقیقته و کدوم یه دروغ پنهان؟
ببین، کلید حل این معما تو تغییر دادن زاویه دید توه.
چطور باید تغییرش بدم؟
حقیقت و مکاشفه این کتاب اصلا تو لایه‌های سطحی دیالوگ‌ها پنهان نشده. اشتباه ما اینه که با این کتاب مثل یه دایره المعروف از نقل و قول‌های بی‌نقص برخورد می‌کنیم.
آها، دنبال جملات قصاریم.
دقیقاً. در حالی که اقتدار کتاب به پیام حکمت اون گره خورده، نه لزوماً به سخنرانی‌های شخصیت‌ها.
پس نویسنده عمدن این کار رو کرده؟
آره، اتفاقاً نویسنده با دقت و مهارت تمام تفکرات اشتباه و مسیرهای انحرافی رو جلوی چشمت به نمایش می‌ذاره.
که چی بشه؟
هدف اینه که شما به عنوان خواننده منفعل نباشین. باید درگیر متن بشین، مسیر غلط استدلالای دوستان ایوب رو تا انتهاش دنبال کنین
و بعد از دیدن عواقبش راه درست رو پیدا کنیم.
دقیقاً. از طریق مشاهده اون راه اشتباه پیام پنهان حکمت رو کشف کنین.
جالبه، این منو یاد یه شبیه‌ساز پرواز میندازه.
شبیه‌ساز پرواز چطور؟
ببین، تو شبیه‌ساز شما به عنوان ناظر میبینی که خلبان کارآموز دکمه‌های اشتباه رو فشار میده، آژیرهای خطر به صدا در میان و هواپیما سقوط میکنه.
آها، درسته. مثال فوق‌العاده‌ایه.
اما چالش اصلی تو کتاب ایوب اینه که این دکمه‌های اشتباه اصلاً واضح نیستن. حرفای دوستان ایوب خیلی اوقات به شدت منطقی، مذهبی و متقاعد کننده به نظر میرسن.
و این همون نقطه ظریف و به شدت خطرناکیه که دکتر والتون روش دست میذاره.
چه نقطه ای؟
این که کشنده ترین و مؤثرترین دروغا تو طول تاریخ دروغای شاخدار و کاملا بی ربط نبودن.
خب پس چطوری بودن؟
خطرناکترین فریب ها اونایی هستن که فقط یه سایه، فقط یه میلیمتر با حقیقت فاصله دارن.
وای، دروغ هایی که شبیه حقیقتن.
دقیقاً. تو کتاب ایوب دوستان او دائما از این تکنیک ناخودآگاه استفاده میکنن.
مثلا چطوری؟
مثلا یکیشون به ایوب میگه خداوند عادل است، پس چون تو داری اینطوری عذاب میکشی و همه چیزت رو از دست دادی، حتما گناه بزرگی مرتکب شدی.
خب بخش اول این استدلال یعنی عادل بودن خدا یه حقیقت محضه.
آفرین. اما نتیجه گیری بعدش چی؟ اینکه هر رنجی تو این دنیا لزوماً مجازات یه گناه خاصه، این یه دروغ ویرانگره که با یه حقیقت زیبا پوشونده شده.
راستش این نیمه حقیقت‌ها گارد دفاعی ذهن انسان رو فلج می‌کنن.
دقیقاً همینطوره.
ذهن ما بخش اول جمله رو میشنوه، منطقش رو تایید میکنه و بعد بدون اینکه سیستم هشدار دهندش فعال بشه، اون دروغ سمی پنهان شده تو انتهای جمله رو هم به عنوان حقیقت میبلعه.
و میدونی نکته جالب ترش چیه؟
چی؟
تو ابتدای کتاب اون شخصیت دشمن آسمانی که خیلی‌ها بهش میگن شیطان دقیقاً از همین استراتژی استفاده میکنه.
مکانیزم کار اون چطوریه؟
اون در برابر خدا میسته و درباره ایوب میگه آیا ایوب تو را برای هیچ میپرستد؟ تو به او ثروت و سلامتی دادی؟ اگه اینا رو بگیری او تو رو نفرین میکنه.
خب این یه تحلیل روانشناختی خیلی دقیق درباره ذات خیلی از انسان هاست.
آره، یه حقیقت تلخه که خیلی از آدما رابطه‌شون با خدا صرفاً یه رابطه معاملاتی و سودجویانه است.
اما مشکل کجاست؟
گیزه ایوب هم فقط سودجوییه.
و اونجاست که اون حقیقت تبدیل به یه دروغ و یه اتهام بی اساس میشه.
دقیقاً. و شما برای اینکه بتونین از میان این نیمه حقیقت‌های در هم تنیده پیام حکمت رو بیرون بکشین، باید از یه وسوسه ذهنی دیگه هم دست بردارین.
چه وسوسی؟
وسوسه روی تاریخیت رویدادها.
تاریخیت؟ منظورت اینه که من خواننده مدام درگیر این باشم که آیا واقعا توی تاریخ مشخص مردی به نام ایوب روی یه تپه خاکی نشسته و دقیقا همین کلمات بین اون و دوستانش رد و بدل شده یا نه؟
آره، دقیقا همین. اقتدار این کتاب به اثبات تاریخی کلمه به کلمه این رویدادها اصلاً بستگی نداره.
یعنی مهم نیست واقعاً اتفاق افتاده باشه؟
اون چه که اینجا شگفت انگیزه اینه که این ساختار روایی دقیقاً مشابه مکانیزمیه که ما تو مثل‌های عیسی در عهد جدید می‌بینیم.
مثل‌های عیسی چطور؟
ببین، عیسی برای آموزش عمیق‌ترین مفاهیم معنوی داستانهایی تعریف میکرد که فضاسازی فوق‌العاده واقع‌گرایانه‌ای داشتن.
آره، از کشاورزا و بذرایی که تو خاک میافتن میگفت.
یا سکه های گم شده، چیزهایی که مردم هر روز باهاشون سر و کار داشتن. اما تو دل این مثلها اغلب عناصر غیرواقعی یا اغراق‌آمیزی هم گنجونده میشد تا داستان کار کنه،
تا پیامش رو به هدف بزنه.
دقیقاً. تو اون زمان هیچ کدوم از شنونده ها دستشون رو بالا نمی بردن بپرسن ببخشید نام دقیق اون کشاورز تو اسناد ثبت احوال چی بود؟
یا مثلا اون مزرعه دقیقاً تو کدوم مختصات جغرافیایی قرار داشت؟
آره، چون اقتدار و حقیقت اون مثلها ابداً به وقوع تاریخی اونا تو جهان فیزیکی وابسته نبود.
اینجا همون جاییه که موضوع واقعاً جالب میشه. میدونی این شبیه چیه؟
شبیه چی؟
شبیه تماشای یه فیلم سینمایی درخشانه که اولش نوشته شده اقتباس شده از رویدادهای واقعی.
آه، مثال خیلی خوبیه.
فرض کنین رفتین یه فیلم درباره یه بحران تاریخی میبینین. وقتی فیلم تموم میشه و شما با چشمای اشکبار از سالن میایین بیرون، اصلا براتون مهم نیست که فلان دیالوگ تو سکانس آخر کلمه به کلمه تو دنیای واقعی گفته شده یا نه.
درسته، مهم نیست.
چیزی که شما رو دگرگون میکنه اون پیام عمیق و اون حکمتیه که فیلم به شما منتقل کرده.
دقیقاً.
اما ما گاهی اونقدر با وسواس یه مورخ سراغ متون باستانی میریم که کلن فراموش میکنیم بپرسیم خب پیام این داستان برای دردای امروز من چیه؟
چون حکمت به صورت خودکار با رخ دادن یه رویداد تاریخی به دست نمیاد. ما هر روز هزاران اتفاق رو میبینیم، اما آیا با دیدنشون عاقل‌تر میشیم؟
راستش نه همیشه.
دل میشه که ما از سطح رویدادها عبور کنیم، به عمق ماجرا خیره بشیم و حقایق پنهان رو درک کنیم.
پس کتاب ایوب نمیخواد یه دایره المعرفه تاریخی از خاورمیانه باستان به ما بده؟
نه اصلا، میخواد با نشون دادن واکنش‌های اشتباه در برابر معمای رنج به شما بیاموزه که چطور عاقلانه فکر کنین.
بسیار خوب، پس اگه هدف نهایی تمام این دیالوگ‌های پرچالش انتقال حکمت و شناختن خداست، این کتاب قراره چه تصویری از خدا به ما نشون بده؟
منظورت چیه؟
خب، ما در نهایت میخواییم با خوندن این متن و عبور از این لابیرنت چه چیزی از درون ذهن خدا بفهمیم؟
آها، اینجاست که ما محکم میخوریم به یه دیوار بتنی.
چه دیواری؟
یه محدودیت شناختی بزرگ. ببین، ما انسانها آتش سیری ناپذیری داریم که خدا را به طور کامل با تمام جزئیات و انگیزه های پنهانش بشناسیم.
آره، دلمون میخواد مثل صمیمیترین دوستمون بشناسیمش.
دقیقاً، احساس میکنیم با خوندن متون مقدس قراره به یه درک کاملا شفاف از ذهن خدا برسیم. اما مانع بزرگ اینه، او خداست و ما نیستیم.
یه خط قرمز محکم و غیر قابل عبور.
درسته، ظرفیت ذهنی ما محدوده ما هرگز نمیتونیم تمام ابعاد یه وجود نامحدود رو درک کنیم.
پس اگه فکر کنیم خدا رو کاملا میشناسیم چی؟
اگه تو نقطه ای از زندگی به این توهم برسیم که خدا رو کاملا میشناسیم و میتونیم تمام دلایل کارهاش رو توضیح بدیم، باید زنگ خطر رو به صدا در بیاریم.
چرا؟
چون تو اون لحظه ما دیگه خدای واقعی رو نمیپرستیم. ما یه نسخه خیالی از خدا رو تو ذهنمون ساختیم.
خدایی که تو قالب محدود ذهن ما جا میگیره.
آره، شبیه ما فکر میکنه و دقیقاً همونطوری که ما دوست داریم تصمیم میگیره.
خب، پس این مکاشفه تو کتاب ایوب درباره چیه؟
این مکاشفه بیشتر درباره اینه که خدا چطوری کار میکنه و برنامه‌ها و اهداف کلی او برای جهان چیه.
نه اینکه ریز به ریز شخصیتش رو توضیح بده.
دقیقاً. قرار نیست تمام جزئیات درونی شخصیت او رو فاش کنه و بگه دقیقاً چرا فلان اتفاق خاص رخ داد.
پس با این حساب ما قرار نیست به اتاق فکر خصوصی خدا راه پیدا کنیم تا صورت جلسه های تصمیم گیریش رو بخونیم.
نه، متاسفانه. و اگه بخوایم این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، جان والتون برای روشن کردن این فاصله از یه تمثیل بی‌نظیر استفاده میکنه.
چه تمثیلی؟
اون این ارتباط رو به برنامه درسی یا همون طرح درس یه استاد دانشگاه تشبیه میکنه.
همون سیلاباس؟
آره، همون سیلابس. روز اول ترم استاد وارد کلاس میشه و یه جزوه چند صفحه‌ای به عنوان طرح درس به دانشجوها میده.
خب توش چی نوشته؟
تو این متن اهداف ترم، سرفصل‌ها، پروژه‌ها و نحوه ارزیابی کاملا مشخص شده. استاد در واقع نقشه راه مشارکت دانشجوها رو ترسیم کرده.
خب من با خوندن این سیلاباس اطلاعات زیادی به دست میارم. مثلا میفهمم استاد آدم منظمیه یا رو فلان مبحث حساسه.
درسته. تو نشانه هایی از شخصیتش رو لابلای خطوط میبینی، اما متوجه محدودیت هم میشی.
چه محدودیتی؟
هدف اصلی اون سیلابس این نیست که استاد بیاد رازهای زندگی شخصیش، خاطرات کودکیش یا دلایل روانشناختی رفتارهایش رو برای تو فاش کنه.
آره، من قرار نیست بفهمم چرا دیشب نخوابیده.
دقیقاً. هدف برنامه درسی اینه که از تو دعوت کنه تا به یه شریک فعال تو روند یادگیری تبدیل بشی. اطلاعات لازم رو بهت میده تا تو چارچوب کلاس عمل کنی.
و متون دارای اقتدار هم همینطوری عمل میکنن.
کاملاً. خدا تو این صفحات برنامه ها و اهدافش رو آشکار کرده و نقش ما رو مشخص کرده. اطلاعات کافی داده تا شریک کارهاش باشیم. اما قرار نیست تمام دلایل پنهانش رو موشاکافی کنه.
راستش. بیاین رو راست باشیم. شما که الان دارین به این بحث گوش میدین، این موضوع براتون کلافه کننده نیست؟
قطعا سخته.
وقتی تو زندگی شخصی خودتون با یه بحران واقعی روبرو میشین، مثلا یه بیماری سخت از راه میرسه، شغلتون رو از دست میدین یا عزیزی رو از دست میدین، شما تو اون لحظه اصلا دلتون یه سیلابس نمیخواد.
دقیقا، آدم دنبال جواب میگرده.
شما دلتون میخواد دلیل و منطق صمیمی خدا رو بدونین. دلتون میخواد او کنارتون بشینه و بگه ببین دلیل اینکه این اتفاق تلخ افتاد دقیقاً این بود.
همه ما دنبال جواب سوال چرا هستیم.
آره، اما به جاش او فقط یه طرح درس کلی به ما میده تا باهاش همکاری کنیم. پذیرش این موضوع نیازمند یه اعتماد خیلی عمیق و شاید دردناکه.
و میدونی این دقیقاً همون جوهر حکمتیه که کتاب ایوب در تلاش تو ذهن خواننده تنشین کنه.
تو پایان داستان چه اتفاقی میفته؟
تو پایان کتاب خدا هرگز به سوالات چرایی ایوب پاسخ نمیده. هرگز ماجرای شرط بندی اولیه به اون دشمن آسمانی رو براش تعریف نمیکنه.
پس چی کار میکنه؟
فقط عظمت برنامه هاش و نحوه کارکرد پیچیده جهان رو به اون نشون میده.
پس حکمت اصلی اینه؟
آره. حکمتی که این کتاب آموزش میده اینه که چطور با وجود ندونستن تمام چراها و تو اوج تاریکی همچنان به نویسنده این برنامه درسی اعتماد کنیم و تو چارچوب شریک بمونیم.
بسیار خوب. فکر میکنم وقتشه که تمام این قطعات رو کنار هم قرار بدیم.
موافقم.
تو این کاوش عمیق ما متوجه شدیم که وقتی با متنی مثل کتاب ایوب روبرو هستیم، نباید با یه عینک وسواس‌گونه دنبال چک کردن حقایق تاریخی و فیزیکی باشیم.
دقیقاً. نباید تو تک تک جملات و دیالوگ‌ها دنبال حقیقت خالص بگردیم.
بلکه فهمیدیم
این متون شبیه به یه برنامه درسی هستن. برنامه‌ای که با هوشمندی تفکرات اشتباه و مسیرهای انحرافی رو به ما نشون میده تا بتونیم حکمت واقعی رو استخراج کنیم.
و از همه مهمتر.
آره، درک کردیم که به جای دست و پا زدن برای نفوذ به رازهای درونی خدا، باید تمرکزمون رو روی مشارکت فعال تو برنامه‌های او بذاریم.
و اگه بخوایم این مفهوم رو تو زندگی روزمره شما کاربردی کنیم، باید یادتون باشه که پذیرش اقتدار این برنامه درسی معنیش اینه که نمیتونین فقط بخشایی رو که با سلیقتون همخوانی داره جدا کنین.
شما تحت اتوریته این چارچوب هستین.
آره. اما این یه اسارت خشک نیست. یه دعوت باشکوشه. دعوتی برای اینکه تو مواجهه با رنجها فراتر از سطح رویدادها نگاه کنین. حکمت تو نگاه عمیق‌تر شما به اتفاقات و کشف پیام پنهانشونه.
این من رو به یاد همون نقطه شروع برنامه‌مون میندازه. ما بحث رو با یه پارادوکس عجیب شروع کردیم.
همون دفترچه راهنمایی پر از اشتباه.
بله، بررسی کتابی که منشأ اون خداست. اما برای آموزش حکمت از استدلال‌های ناقص و نظرات اشتباه دوستان ایوب به عنوان یه ابزار آموزشی استفاده کرده.
ابزاری برای رشد.
دقیقاً. من میخوام شما شنونده‌های عزیز با این فکر عمیق و چالش برانگیز امروز ما رو ترک کنین.
خب چیه این فکر؟
اگه توی متن دارای اقتدار از دروغ‌های شبیه به حقیقت و صداهای مخالف برای رشد دادن ما و رسیدن به حکمت استفاده شده، این موضوع درباره زندگی امروز شما چی میگه؟
سوال تکون دهنده ایه.
درباره تمام اون آدم‌های مخالف، همکاران سرسخت و صداهای چالش برانگیز و ظاهراً اشتباهی که هر روز تو محیط کار، خانواده یا شبکه‌های اجتماعی باهاشون بحث می‌کنین چی میگه؟ آیا ممکنه همین افراد، همین مخالفت‌ها و نظرات اشتباهی که امروز به شدت شما رو آزار میدن و کلافه می‌کنن، در واقع ابزارهای پنهان تو برنامه درسی زندگی شخصی شما باشن؟
ابزارهایی برای یادگیری.
دقیقاً. ابزارهایی که قراره با نشون دادن راه اشتباه و ایجاد استکاک شما رو مجبور کنن تا عمیق‌تر فکر کنین و در نهایت به یه حکمت اصیل‌تر و درک بزرگتری دست پیدا کنین، به این موضوع فکر کنین.